تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقتدر صدر اعلام کرده است که همه فعالیت‌های سپاه مهدی برای 6 ماه به تعلیق درمی‌آید. وزارت خارجه عراق با احضار سفیر جمهوری اسلامی به گلوله باران مناطق کردنشین این کشور اعتراض کرد. و جمهوری اسلامی اتهام‌های رئیس جمهوری آمریکا را درباره کمک ایران به افراطیون شیعه در عراق رد کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز چهارشنبه 7 شهریور 1386 خورشیدی و 29 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منصوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود. پیش از اینکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا در سرتاسر دنیا. دفتر مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در نجف امروز اعلام کرد که همه فعالیت‌های سپاه مهدی برای 6 ماه به تعلیق درمی‌آید. در این بیانیه آمده است که این تعلیق تا زمان انجام گرفتن اصلاحاتی در ساختار این سپاه ادامه خواهد یافت. سپاه مهدی اندکی پس از ورود نیروهای ائتلاف به عراق و براندازی حکومت صدام حسین تشکیل شد و از آن زمان آمریکا و گروه‌های سنی بارها آن را متهم کردند که در خشونت‌های فرقه‌ای و قتل‌های سیاسی دست دارد و از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردار است. باز هم در عراق، وزارت خارجه عراق امروز با احضار حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد خواهان توقف گلوله باران مناطق کردنشین داخل خاک عراق شد. پارلمان دولت محلی کردستان عراق نیز با تشکیل جلسه ویژه در روز گذشته از دولت عراق، سازمان ملل متحد و نیروهای آمریکایی خواست ایران و ترکیه را برای توقف حملاتشان به مناطق کردنشین عراق زیر فشار بگذارند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز امروز اتهاماتی را که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته به حکومت تهران ایراد کرده بود رد کرد. آقای حسینی به خبرگزاری رویترز گفته است که این اتهام‌ها حقیقت ندارد و رئیس جمهوری آمریکا آنها را مرتباً تکرار می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته حکومت ایران را متهم کرد که از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سلاح و مواد منفجره در اختیار شیعیان افراطی در عراق می‌گذارد و با کمک حزب الله امکانات آموزش نظامی آنها را فراهم می‌آورد. همچنین محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در پی بازداشت 8 ایرانی که به گفته او اعضای یک هیئت فنی ایرانی در بغداد بودند، کاردار سفارت سوئیس در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی است. آقای حسینی گفت که ایران با اعتراض شدید به اقدام آمریکا خواهان توضیح در مورد آن شده است. سربازان آمریکایی شب گذشته 8 ایرانی را در هتل شرایتون بغداد بازداشت و بامداد امروز آنها را آزاد کردند. ژنرال جاوید اقبال چیما سخنگوی وزارت کشور پاکستان امروز به تلویزیون این کشور گفت که دولت پاکستان قصد دارد یکی از ربایندگان 21 ایرانی در چابهار را تا اواخر هفته جاری به ایران تحویل دهد. به گفته وزارت کشور پاکستان این شخص دارای تابعیت ایرانی است و پس از اتمام تحقیقات به تهران تحویل داده می شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود که شخصی با نام شیرخان که رهبری ربایندگان را بر عهده داشت در عملیات آزادسازی گروگان‌ها کشته شد. و منصور دشتی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان به خبرگزاری مهر گفته است که صبح امروز یک شناور بزرگ در آبهای ساحلی ایران در منطقه موسوم به سریک شناسایی و در بازرسی از آن بیش از 500 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد. او افزوده است که وابستگی شناور به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس محرز شده است که پس از هماهنگی با مراجع امنیتی نام آن کشور اعلام خواهد شد. خانم منصوری.
زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. پس از درگیری‌های خونین در کربلا، نوری المالکی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن آرامش به کربلا سفر کرد. تنش‌های تازه میان ایالات متحده آمریکا و ایران و هشدار اخیر جورج بوش به ایران درباره فعالیت‌هایش در عراق. درباره بازداشت و آزادی چندین ایرانی در بغداد نظر مسئولان عراقی را خواهیم شنید. مروری داریم بر مطالب منتشر شده در برخی مطبوعات انگلیسی زبان درباره ایران و تازه ترین تحولات درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. پس از درگیری‌های خونینی که همزمان با مراسم نیمه شعبان در روزهای گذشته در کربلا میان نیروهای وابسته به مقتدی صدر و سپاه بدر وابسته به مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق روی داد، نوری المالکی نخست وزیر عراق شخصاً با سفر به کربلا آرامش را به این شهر بازگرداند. دکتر حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اوضاع خاورمیانه در تهران، در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا در آغاز از اختلاف‌های دیرینه این دو گروه می‌گوید. دکتر حسن هاشمیان:
این یک اختلاف دیرینه هست بین گروه مقتدی صدر و نیروهای مجلس اعلی، که اکنون مجلس اعلی تقریبا تمام مراکز امنیتی و نیروهای انتظامی شهرهای جنوب عراق را به عهده گرفتند و مقتدی صدر و گروهش خارج از هیته این مؤسسات قرار دارند. اینها با یک دیگر در شهرهای مختلف درگیر هستند، در بصره درگیر هستند، در ناصریه درگیر هستند و جاهای دیگر. در هفته‌های گذشته ما شاهد ترور دو تا از استاندارای مناطق جنوب شد.
این ترور را به دست کی انجام شده بود؟
دلایل مشخصی ارائه نشد، ولی انگشت اتهام به سوی نیروهای مقتدی صدر در واقع چرخید.
بنابر گفته‌های شما، درگیری بین این دو گروه بر سر تقسیم قدرت و تقسیم مناطق زیر نفوذ همدیگه هست.
بله، اصلا در روزهای گذشته آقای عمار حکیم اشاره به این اختلاف ها کرده و گفته که ما اختلافات شخصی و خانوادگی با آقای صد نداریم، ولی اختلافات سیاسی همچنان باقی هستش. و این به این نکته توجه داد که گروه مجلس اعلی با نیروهای آمریکایی وارد عراق شدن و این از نظر نیروهای مقتدی صدر یک کار ناپسندیده بود و اینا رو محکوم میکنن به اینکه با آمریکایی ها و با اشغالگر وارد شدن، در حالی که نیروهای مقتدی صدر از همون ابتدا با نیروهای آمریکایی درگیر بودن، اکنون هم درگیر هستن و فکر میکنن با توجه به وسعت نیروهاشون که در بیشتر استانهای جنوب عراق پراکنده هستند و اینها در ساختارهای قبیله‌ای کشور عراق نفوذ فوق‌العاده‌ای دارند، معتقدند که اونها آلترناتیو قدرت فعلی هستند. و در روزهای اخیر من دیدم که مقتدی صدر یک نوع دادگاه‌هایی رو برای خودش درست کرده بود که بلافاصله که این دادگاه‌ها حکم صادر می‌کردند، جیش المهدی آقای مقتدی صدر بلافاصله این حکم‌ها را اجرا می‌کرد. یعنی در واقع برای خودش یک دولت در دولت درست کرده.
با در نظر گرفتن روابط نزدیکی که این دو گروه شیعی با ایران دارن، ایران در این میان طرف کدام گروه رو گرفته یا احتمالاً خواهد گرفت؟
من معتقدم که ایران دوست نداره میان ائتلاف شیعیان، چون که هر دو گروه، چه مقتدی صدر و چه مجلس اعلی، در ائتلاف شیعیان که با تبرک آقای سیستانی وارد درگیری‌های انتخاباتی شدن، اینها هر کدام 30 نماینده دارن، چه گروه مقتدی صدر و چه گروه عبدالعزیز حکیم. ایران دوست نداره این گروه های شیعه به این شکل به جون همدیگه بیفتن. چرا؟ چون که معتقدن قدرت شیعیان در عراق تضعیف شده و این فرصت طلایی که بعد از سالیان سال به دست شیعیان افتاده، معتقدن که این فرصت از بین میره و خود شیعیان در کلیت خودشون تضعیف میشن و در نهایت موجب میشن که آقای سیستانی دیگر در هیچ انتخاباتی از اونها حمایت نکنن و اون موقعیتی که از طریق فرایند سیاسی به دست آوردن اینو از دست بدن.
شما چشم انداز این درگیری ها رو چگونه میبینید؟
من معتقدم که درگیری ها حل نخواهد شد، بخصوص این که وقتی که نیروهای متحد یا نیروهای اشغالگر از کشور عراق برن، این گروه های سیاسی متخاصم با هم بیشتر درگیر خواهند شد. در بعضی از استان ها نیروهای مقتدرسال اصلا کاملا اونجا حاکمیت دارن و گروه های مجلس اعلی بسیار اندکن، در بعضی از شرایط دیگه 50-50 هستن، در بعضی از مناطق هم مثل مناطق کربلا که ما شاهد این درگیری شدیم در روزهای گذشته، نیروهای مقتدرسال اقلیت را تشکیل میدن. ولی من معتقدم چشمنداز این قضیه به شکل تفاهم و کنار هم نشستن گروه های شیعه حل نخواهد شد، بخصوص اینکه آقای سیستانی من معتقدم که مثل گذشته از لیست سیاسی اونها برای ورود به انتخابات دیگر مثل سابق حمایت نخواهد کرد.
گفتگوی فریدون زرنگار بود و با دکتر حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اوضاع خاورمیانه در تهران، درباره اختلاف و درگیری میان نیروهای وابسته به مقتدی صدر و سپاه بدر وابسته به مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق. تنش‌های تازه میان ایالات متحده آمریکا و ایران افزایش یافته است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه‌شنبه در یک سخنرانی به ایران هشدار داد آنچه وی فعالیت‌های مرگبار این کشور در عراق می‌خواند باید متوقف شود. برفنی اوروک، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که خلاصه‌ای از آن را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
پرزیدنت جورج بوش در اظهاراتی شدید و لحن درباره جمهوری اسلامی یادآور شد که به ارتش آمریکا در عراق اجازه و اختیار داده است تا با آنچه تلاش‌های حکومت ایران در راه بی‌ثباتی عراق خوانده شده مقابله کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز گذشته‌اش خطاب به کهنه سربازان آمریکایی در شهر رینو در ایالت نوادا دقیقاً مشخص نکرد که در راه این مقابله فرمان اجرای چه نوع تدابیری را داده است.
شیعیان افراطی با پشتیبانی ایران به عراقی ها آموزش می دهند تا به نیروهای ما و مردم عراق حمله کنند. اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پول و سلاح از جمله بمب های زره کوب به گروه های افراطی می رسانند و با یاری حزب الله به این نیروهای خشونتگرا در درون عراق آموزش دادند.
پرزیدنت بوش بیدرنگ هشدار گفت که ایالات متحده آمریکا به هیچ روی تصمیم ندارد از نارامی‌های عراق خود را کنار بکشد.
آمریکا تسلیم اوباش و آدمکش‌ها نمی‌شود و آمریکا عراق را در وقت احتیاج تنها نخواهد گذاشت.
اندکی پیش از این سخنرانی آقای بوش، سربازان آمریکایی در بغداد 7 عضو یکی از هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی را در هتل شرایتون آن شهر بازداشت کردند. به آنان چشم بند و دست بند زدند و به نقطه نامعلومی بردند. این رویداد شبیه بازداشت 5 ایرانی دیگر در ماه ژانویه گذشته در شهر کردنشین اربیل در شمال عراق بود. آمریکا که این 5 تن را همچنان در بازداشت دارد، به عضویت در نیروی قدس، یکی از نیروهای اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرده است. همزمان بر پایه گزارش‌های رسیده، ارتش آمریکا 7 ایرانی بازداشت شده در بغداد را بامداد امروز آزاد کرد. گزارش رسانه‌های گروهی حکایت از این دارد که 7 تن یاد شده فرستادگان وزارت نیروی جمهوری اسلامی به بغداد بودند و هدف از سفرشان عقد قراردادهایی در زمینه نیروگاه‌های برق با مسئولان عراقی بوده است. در این حال به نظر می‌رسد که انتقادات پرزیدنت بوش از حکومت تهران جای چندانی برای سازش نگذاشته است. اما اظهار نظر شاخه دیپلماتیک دولت آمریکا، وزارت خارجه آن کشور، نمایشگر میزانی از انعطاف واشنگتن در پرداختن به حکومت تهران است. بازتاب این انعطاف را در گفته‌های تام کیسی، دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌توان دید.
ما بسیار امیدواریم که دولت ایران را در حال اجرای نقشی مثبت در عراق ببینیم و همچنان که می‌دانید ما در مکالماتی با حضور مسئولان ایرانی نه تنها میان سفیر کروکر و همکارش در بغداد که در گرد همایی‌های فراگیرتر همسایگان عراق شرکت داشتیم، چون مؤکداً معتقدیم که تمام همسایگان عراق باید نقشی مثبت در آن کشور بازی کنند. اما روش این کار لفاظی از این نوع یا هر نوع دیگری از لفاظی نیست روش درست برداشتن گام‌های قاطع و ملموس در راه یاری دادن به مردم عراق و یاری دادن به دولت عراق است تا به ثبات و امنیت دست یابد و سرانجام شاهد پیشرفت آن کشور باشد.
گفته‌های پرزیدنت بوش و تام کیسی در همان روزی انتشار یافت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برگ غیر معمول جسورانه ای را بازی کرد و با تأکید گفت که به زودی عراق دچار خلأ قدرت خواهد شد. آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت قدرت سیاسی آمریکا در عراق رو به فروپاشی است و به زودی عراق دچار خلأ قدرت خواهد شد و حکومت تهران آماده است این جای خالی را همراه دوستش عربستان سعودی، دیگر همسایگان عراق و با یاری مردم عراق پر کند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار توقف فعالیت‌های به گفته او مرگبار جمهوری اسلامی ایران در مسائل عراق شد. گزارش علیرضا طاهری بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این شهروندان ایرانی سه‌شنبه شب توسط نیروهای ارتش آمریکا با چشمان بسته و دست بند زده از هتل شرایتون در مرکز بغداد خارج شدند. کاروان این ایرانیان کمی پیش از این ماجرا در ایستگاه بازرسی نزدیک محل اقامتشان متوقف شده بود. این شهروندان ایرانی صبح امروز چهارشنبه 7 شهریور آزاد شدند. عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق در گفتگو با رادیو عراق آزاد بدون اظهار نظر خاصی در این زمینه گفت:
این مسئله به نیروهای بین المللی در عراق مربوط است و به دولت عراقی ربطی ندارد. من نمیتوانم در این باره اطلاعات خاصی در اختیار شما بگذارم، اما اطمینان میدهم که شهروندان ایرانی آزاد شدند.
به گفته خبرگزاری فرانسه، تنش‌ها میان ایران و آمریکا که نزدیک به 3 دهه است که هیچ گونه رابطه‌ای با یکدیگر ندارند، بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه ایران با آموزش نظامی و کمک تسلیحاتی به شورشیان خشونت‌ها در عراق را دامن می‌زند، بالا گرفته است. مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید هیئت ایرانی که سه‌شنبه شب توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند برای دیدار با مسئولان وزارت برق عراق به بغداد آمدند و نیروهای آمریکایی و عراقی مشکلی با روابط عادی اقتصادی اینچنینی با ایران ندارند. آقای علوسی در ادامه گفت:
مسئله اینجاست که همواره گروه‌های مشابهی از عراق بازدید می‌کنند، چه از ایران و چه از کشورهای دیگر. کشورهای دیگر معمولاً از ماموران خود در اینجا استفاده می‌کنند، اما ایران در این میان ماموران خود را از نیروی قدس یا سپاه پاسداران و یا از نیروهای اطلاعاتی خود در قالب‌های مشابه مورد اخیر و به شکل کاملاً رسمی به عراق می‌فرستد. در مجموع باید بگویم چنین مسائلی باید از سوی دولت عراق کنترل شود. تجربه و واقعیت به ما نشان داده که مؤسسات عراقی مشکلات زیادی در این زمینه دارند، زیرا بسیاری از سازمانها و ادارات کوچک ما نمی دانند که آیا باید کنترل مسائل امنیتی و اطلاعاتی را بر عهده داشته باشند یا نه، و در نتیجه انجام چنین کاری از سوی وزارتخانه زیربط خود تشویق خواهند شد یا تنبیه.
مسئولان ایرانی و عراقی خبر بازداشت 7 ایرانی در بغداد در سه‌شنبه شب را تایید کردند، در حالی که ارتش آمریکا می‌گوید پس از متوقف کردن آنان در ایستگاه بازرسی و یافتن سلاح‌های فاقد مجوز از آنان، 8 ایرانی را در هتل بازداشت کرده است. مثال العلوسی نماینده سنی پارلمان عراق درباره حساسیت نشان دادن نیروهای آمریکایی به هیئت ایرانی چنین می‌گوید:
این کاری نیروهای آمریکایی نشان داد چنها با جدیت سعی در تامین امنیت عراق دارند، هرچند این کار در اصل وظیفه دولت عراق است.
خبرگزاری ایرنا پیشتر اعلام کرد حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد گفته است که هیئت ایرانی صبح امروز چهارشنبه توسط نیروهای آمریکایی به دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق تحویل داده شدند. آقای کاظمی قمی به ایرنا گفت هیئت ایرانی که متشکل از کارشناسان وزارت نیروی ایران است به دعوت وزارت انرژی عراق به این کشور سفر کردند و بدون هیچ دلیل موجه توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند. از مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق میپرسم چرا هیئت ایرانی به دفتر نوری المالکی تحویل داده شدند و دفتر نخست وزیر عراق در آزادی آنان چه تأثیری داشته است؟ آقای علوسی در پاسخ به این پرسش پرسش‌های دیگری را طرح می‌کند.
چرا نظامیان آمریکایی آنان را به دفتر نخست وزیری تحویل دادند؟ این به چه معناست؟ آیا ما افرادی را در دفتر نخست وزیری داریم که نماینده سیاست و امنیت ایرانند؟ متاسفانه حقیقت را نمی دانم. چرا دفتر نوری المالکی خواستار آزادی این افراد شد و نه هیچ سازمان دیگری؟ چه ارتباطی وجود دارد میان شرکت ایرانی و وزارت برق عراق با دفتر نخست وزیری؟ من اطمینان دارم که دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق در آزادی این افراد نقش داشته است. در غیر این صورت این افراد به هتل بازگردانده می شدند و یا به سفارت ایران تحویل داده می شدند، نه به دفتر نخست وزیری.
این دومین اقدام نیروهای آمریکایی از این دست از ژانویه 2007 به شمار می آید. آنان پیشتر 5 ایرانی را در اربیل در کردستان عراق بازداشت کرده بودند که گفته می شود در کار کمک به شورشیان ضد آمریکایی دست داشتند. این 5 ایرانی هنوز در اختیار آمریکا هستند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
مطبوعات عمده انگلیسی زبان امروز مقالاتی را به روابط میان ایران و آمریکا اختصاص دادند که فریبا مودت خلاصه از آن را به آگاهی می رساند.
نشریه فینانشال تایمز چاپ لندن در اشاره به اظهارات روز گذشته جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در مورد اینکه خروج نیروهای آمریکا ایران را در تولید سلاح‌های اتمی جریح‌تر خواهد کرد، میگوید آقای بوش صحنه را برای ارائه گزارشش در مورد پیشرفت در اوضاع عراق که قرار است ماه آینده به کنگره ارائه دهد آماده می‌کند. فینانشال تایمز می‌افزاید این دومین سخنرانی آقای بوش ظرف یک هفته بود که از خطرات ناشی از خروج نیروهای آمریکا از عراق خبر می‌داد و به گفته این نشریه این امر نمایان ایران است که کاخ سفید مصمم است در مقابل فشارهایی که خواهان خروج نیروهای ایالات متحده از عراق است مقاومت کند. روزنامه گاردین چاپ لندن هم در همین ارتباط میگوید اظهارات روز گذشته پرزیدنت بوش به جنگ لفظی میان ایران و آمریکا دامن زده و به گفته گاردین به افکار عمومی منفی آمریکا در مورد استراتژی نامحبوب بوش در قبال عراق تغییر جهت میدهد. اما به گفته گاردین اظهارات روز گذشته آقای بوش به روشنی نمایانگر آن است که وی راه خود را در مورد عراق عوض نخواهد کرد. و اما روزنامه تایمز باز هم چاپ لندن میگوید سخنرانی آقای بوش روشن‌ترین اخطار وی در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران است، اما بنا به این مقاله هنوز در میان خود دستگاه رهبری آمریکا در مورد اینکه آیا در صورت دستیابی ایران به توانایی اتمی باید جمهوری اسلامی را هدف حمله نظامی قرار داد یا نه اختلاف نظر وجود دارد. روزنامه فینانشال تایمز در ارتباط با احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا می‌گوید این هم نمونه دیگری از سیاست‌های ناهماهنگ آمریکاست، زیرا سپاه کنترل زیربنای برنامه‌های هسته‌ای در حال گسترش ایران و نیز به گفته این نشریه آموزش شبه نظامیان شیعه در عراق را در دست دارد و تحت چنین شرایطی صحبت از تعامل و مصالحه با ایران احتمال دستیابی به راه حل را دشوار می‌کند. از آن گذشته به گفته فینانشال تایمز اعضای کنونی و سابق سپاه پاسداران شبکه امنیتی و گاه سیاسی ایران را تشکیل می‌دهند. بنا به این مقاله برای مثال مشاوران و نزدیکان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عمدتاً از میان اعضای سابق و جاری سپاه متشکل شده و نیز به گفته فینانشال تایمز سیاست ایران در قبال عراق و افغانستان زیر نظارت سپاه پاسداران تعیین می‌شود. فینانشال تایمز میگوید مسائل موجود در روابط ایران و آمریکا نه از طریق جدل و نه از راه تحریم و تهدید قابل حل است و تنها با توسل به مذاکراتی گسترده و فراگیر که کلیه اختلافات فیما بین را در بر میگیرد میتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. به همین گونه مرکز رسانه‌های مستقل سان فرانسیسکو در تحلیلی می‌گوید دولت ایران در مقابل اوضاع جاری در واشنگتن واکنش نشان می‌دهد. این گزارش می‌گوید ایران در نتیجه سیاست‌های آمریکا هیچ گونه انگیزه‌ای برای مذاکره در مورد آینده عراق ندارد و در عوض در صدد آن است که از خلأ امنیتی که انتظار می‌رود در عراق به وجود آید استفاده کند. اما به گفته این گزارش ایران هم به این نکته آگاه است که اقدام به چنین حرکتی آسان نیست و محتاج همکاری عربستان سعودی است. ایران در صدد آن است که تفوق خود را بر اوضاع عراق به نظر تایید کشورهای عرب برساند، هدفی که آسان میسر نخواهد شد. این تحلیل چنین نتیجه گیری می کند که تنها راهی که برای عربستان در صورت خروج غیرقابل اجتناب آمریکا از عراق می ماند این است که با دادن امتیازاتی به جمهوری اسلامی با تهران از در مصالحه و صلح درآید.
مروری بود بر مطالب امروز برخی مطبوعات انگلیسی زبان درباره ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
ساعت 18:56 به وقت تهران است. به گزارشی دیگر توجه کنید. همانطور که در اخبار این چند روز شنیده اید، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر یک چارچوب زمانی که بر اساس آن ایران به سوال‌های این نهاد پاسخ دهد توافق کردند. اما برخی دولت‌های جهان و نیز کارشناسان هسته‌ای می‌گویند این توافق ناقص و ناکافی است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
امروز نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی اشاره کرده است که بر اساس آن یک چهارچوب زمانی برای پاسخگویی ایران به نکات ابهام در برنامه‌های هسته‌ای‌اش در نظر گرفته شده است. معاون آژانس بین‌المللی این توافق را یک نقطه عطف توصیف کرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت تا آنجا که به ایران مربوط است، پرونده هسته‌ای ایران بسته شده و ایران اکنون یک کشور با قابلیت و چرخه سوخته اتمی است. اما بنا به گزارش نیویورک تایمز، شماری از دولت‌های غربی از جمله آمریکا و فرانسه و نیز گروهی از کارشناسان معتقدند که این توافق شاهدی است از یک استراتژی جدید و خطرناک از طرف ایران که هدف آن طولانی کردن روند پاسخ به تخطی‌های ایران در گذشته و اجتناب از اقدامات تنبیهی شورای امنیت است. دیوید اولبرایت، رئیس انستیتیو پژوهشی علم و امنیت بین‌المللی در آمریکا، می‌گوید هیچ راهی برای اثبات ادعاهای ایران نیست، زیرا آژانس به طور کامل به افراد، اسناد و تأسیسات اتمی ایران دسترسی ندارد. وی می‌افزاید آژانس بین‌المللی در آینده حقوق خود را برای طرح سوال‌های بیشتر از دست می‌دهد که به گفته وی تحولی بسیار عجیب بوده و سابقه بد از خود می‌گذارد. دیوید اولبرایت می‌افزاید این سوال مطرح می‌شود که آیا آژانس بین‌المللی به خاطر بیش از حد شایق بودنش به مصالحه با ایران فریب خورده است؟ نیویورک تایمز می‌افزاید آژانس اعلام کرده است که بر اساس این توافق ایران هم اکنون به سوالاتی که در مورد تجربیات گذشته‌اش با عنصر پلوتونیوم مطرح بوده پاسخ داده است، اما بنا به این گزارش هیچ گونه توضیحی در مورد اینکه تهران چطور به این سوال‌ها پاسخ داده اشاره‌ای نشده است. پلوتونیوم یکی از موادی است که می‌تواند در تولید سلاح اتمی به کار رود. آژانس همچنین گفت ایران سرانجام اظهار آمادگی کرده است که سایر مسائل مطرح را هم حل کند، از جمله وجود اسنادی که ایران احتمالاً از طرف عبدالقدیر خان، کارشناس اتمی پاکستان، در مورد شکل دادن به اورانیوم برای استفاده در سلاح‌های اتمی دریافت کرده است. به همین گونه مارک فیتز پاتریک، یکی از مقامات ارشد انستیتو تحقیقات استراتژیک در لندن، این توافقنامه را سطحی توصیف کرده و گفته است که این سند نه تنها مذاکرات جاری را برای ماه‌ها طولانی خواهد کرد، بلکه خطر وجود دارد که آژانس سرانجام با پاسخ‌های منحرف کننده و ناکامل ایران تنها بماند. از آن گذشته نیویورک تایمز می‌افزاید این توافق مخالفت با تحریم‌های شورای امنیت را برای روسیه و چین آسان‌تر می‌کند، زیرا آنها می‌توانند ادعا کنند که ایران با این نهاد بین‌المللی در حال همکاری است. و در این میان ایران همچنان با نادیده انگاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت به غنی‌سازی اورانیوم مشغول است. یک مقام ارشد فرانسوی که نخواست نامش فاش شود گفته است دیپلماسی با ایران مرحله بسیار حساسی را می‌گذراند، زیرا جامعه بین الملل می‌تواند به راحتی هدف خود را گم کند. و گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین المللی هم گفته است توافق ایران و آژانس محدودیت‌های جدی دارد. قرار است جزئیات چارچوب زمانی میان ایران و آژانس امروز در گزارش آژانس به شورای حکام این نهاد در وین ارائه شود. انتظار می‌رود گزارش آقای البرادعی حاوی جزئیات بیشتری از چارچوب زمانی یاد شده باشد و به برخی انتقادات پاسخ دهد.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام دوباره. دفتر مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه در نجف امروز اعلام کرد که همه فعالیت‌های سپاه مهدی برای 6 ماه به تعلیق در می‌آید. در این بیانیه آمده است که این تعلیق تا زمان انجام گرفتن اصلاحاتی در ساختار این سپاه ادامه خواهد یافت. سپاه مهدی اندکی پس از ورود نیروهای ائتلاف به عراق و براندازی حکومت صدام حسین تشکیل شد و از آن زمان آمریکا و گروه‌های سنی بارها آن را متهم کردند که در خشونت‌های فرقه‌ای و قتل‌های سیاسی دست دارد و از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردار است. وزارت خارجه عراق نیز امروز با احضار حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد خواهان توقف گلوله باران مناطق کردنشین داخل خاک عراق شد. پارلمان دولت محلی کردستان عراق نیز با تشکیل جلسه ویژه در روز گذشته از دولت عراق، سازمان ملل متحد و نیروهای آمریکایی خواست تا ایران و ترکیه را برای توقف حملاتشان به مناطق کردنشین عراق زیر فشار بگذارند. از سوی دیگر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه گفت در پی بازداشت 8 ایرانی که به گفته او اعضای یک هیئت فنی ایرانی در بغداد بودند، کاردار سفارت سوئیس در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی است. آقای حسینی گفت که ایران با اعتراض شدید به اقدام آمریکا خواهان توضیح در مورد آن شده است. سربازان آمریکایی شب گذشته 8 ایرانی را در هتل شرایتون بغداد بازداشت و بامداد امروز آنها را آزاد کردند. دولت عراق میگوید این ایرانی ها همچنان که جمهوری اسلامی گفته است به دعوت وزارت برق عراق به این کشور سفر کرده بودند. منابع نظامی آمریکا نیز گفتند که این افراد به اشتباه بازداشت شده بودند. اما محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین امروز اتهاماتی را که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته به حکومت تهران ایراد کرده بود رد کرد. آقای حسینی به خبرگزاری رویترز گفته است که این اتهام‌ها حقیقت ندارد و رئیس جمهوری آمریکا آنها را مرتباً تکرار می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته حکومت ایران را متهم کرد که از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سلاح و مواد منفجره در اختیار شیعیان افراطی در عراق می‌گذارد و با کمک حزب الله امکانات آموزش نظامی آنها را فراهم می‌آورد. و همچنین در ایران منصور دشتی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان به خبرگزاری مهر گفته است که صبح امروز یک شناور بزرگ در آبهای ساحلی ایران در منطقه موسوم به سریک شناسایی و در بازرسی از آن بیش از 500,000 لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد. او افزوده است که وابستگی این شناور به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس محرز شده است که پس از هماهنگی با مراجع امنیتی نام آن کشور اعلام خواهد شد. به گفته آقای دشتی این شناور بزرگ با اسکورت ویژه نیروی انتظامی و گارد ساحلی جمهوری اسلامی در راه بندر عباس است.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. درباره اخبار اخیر مربوط به اخراج برخی از استادان دانشگاه‌های ایران جزئیات بیشتری خواهیم شنید. سخنان اکبر گنجی را می‌شنویم درباره نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته است. به 11th نمایشگاه بین‌المللی خودرو در مسکو می‌رویم. و درباره 8 تن از شهروندان به گروگان گرفته شده کره‌ای که امروز از سوی طالبان آزاد شدند بیشتر خواهیم شنید. همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی. در ایران پس از خبرهایی که در چند روز گذشته درباره اخراج شماری از استادان دانشگاه‌ها گزارش شده بود، گفته می‌شود انفصال از خدمت این استادان با انگیزه سیاسی نبوده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر اخراج چند استاد سرشناس دانشگاه تهران منتشر شد که به نگرانی‌هایی در میان جامعه دانشگاهی دامن زد. از جمله بسیاری از محافل دانشگاهی با انتشار بیانیه‌هایی با تایید خبر اخراج و یا بازنشستگی به گفته آنان اجباری دکتر حسین بشیریه، دکتر هادی سمتی، دکتر بهزاد شاهنده و دکتر میر جلال الدین کزازی این اقدام دانشگاه را محکوم کردند. در مقابل مقام‌های دولتی و از جمله رئیس دانشگاه با رد خبر بازنشستگی اجباری و یا اخراج استادان، انفصال از خدمت آنان را غیر سیاسی خواند. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با رادیو فردا با تایید نظر رئیس دانشگاه درباره چند و چون ماجرا چنین میگوید:
این 4 تا استادی که هفته گذشته مسئله اخراجشون مطرح شد، دو تاشون یعنی آقای دکتر شاهنده و آقای دکتر کزازی اساسا تقاضای بازنشستگی کرده بودن و تا اونجایی که بنده مستحضر هستم با بازنشستگی اینها موافقت شده بود. در خصوص دکتر شاهنده و دکتر بشیری و دکتر سمتی، مسئله که مطرح بوده این هست که این بزرگواران رفته بودن برای فرصت مطالعاتی. قانون دانشگاه میگوید که استاد وقتی میرود برای فرصت مطالعاتی باید بعد از اینکه فرصت مطالعاتیش تموم شد حتما و حتما برگرده به محل خدمتش. بعد اگر تقاضایی داره مطرح کنه، مثلا فرض میخواد بره برای مأموریت دیگری، میخواد بره برای مرخصی بدون حقوق بگیره یا به هر کیفیت دیگری. آقای دکتر سمتی بعد از اینکه فرصت مطالعاتیش تموم میشه در حدود 2 سال اندی میمونن و نمیان ایران و البته تقاضای مرخصی بدون حقوق رد میکنن. از نظر مقررات، صرف مقررات، منهای مسائل سیاسی، این در حقیقت غیبت غیر مجاز به مدت 2 سال تلقی میشه. آقای دکتر بشیر همینطور. پرونده اینها رفته به هیئت رسیدید به تخلفات انتظامی اساتید. اون هیئت هم غیبت رو غیر جاز و غیر موجه تشخیص داده و در نتیجه رأی داده به اخراج اینا.
دکتر زیبا کلام همزمان کارکرد دولت را عاملی می‌داند که به هر گونه اتفاقی در دانشگاه چهره سیاسی می‌دهد.
متاسفانه عملکرد وزارت علوم با آقای دکتر زاهدی و همکارانشون ظرف این 2 سال اندی گذشته در وزارت علوم به گونه‌ای فضا رو مسموم کرده، جو رو مسموم کرده که اگر فرض کنیم مثلا یه دانشجویی رو برای مثلا بی‌انضباطی، برای مثلا تقلب در امتحان توبیخ بکنن، تعلیق بکنن، از دانشگاه اخراج بکنن، بلافاصله همه اذهان میره به این سمت که موج جدید شروع شد، موج زدن دانشجوها شروع شد. قطعاً عملکرد مسئولین وزارت علوم با نهایت تأسف باید بگم که بسیار دخیل بوده در به وجود آوردن این فضای مسموم.
دکتر سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس با مقایسه آزادی پژوهش و تدریس در دانشگاه‌های خارج با دانشگاه‌های ایران میگوید جوی بر دانشگاه‌ها در ایران حاکم شده است که استادان را مجبور به چشم‌پوشی از ابراز آزادانه نتایج پژوهش خود می‌کند.
در واقع جوی که از 1.5 سال پیش به تدریج شروع می‌شد به شکل گرفتن، یعنی فشار به استادا و ایجاد یک فضایی که در اون استادا احساس امنیت و آزادی کمتری می‌کردن، این جو در حال تشدید هست و این یه واقعیت دانشگاه هست. من در روزهای گذشته با همکارای دانشگاهیم که اومدن خارج از کشور به مناسبات مختلف برخورد داشتم. این کاملا مشهود، استادا یه احساس عدم امنیت جدیدی دارن که حتی اگرم عمل مشخص سرایشون صورت نمیگیره، ولی خود این حرکات باعث شده که اینها فکر کنن که فشار خیلی تشدید شده، مواظب خودشون باشن، مواظب کار تحقیقاتشون باشن، مواظب مقالاتشون باشن، مواظب تمهای تحقیقاتشون حتی باشن، حتی به دانشجویان را تو تذکر میدن که بیشتر احتیاط بکنن.
به باور دکتر پیوندی، نهادهای مختلف حکومتی با دخالت در امور دانشگاه‌ها عملاً خودمختاری دانشگاه‌ها را از بین بردن.
در ایران برخلاف اکثر جای دنیا که دانشگاه هم خودمختاری علمی، سیاسیش، اداریش به رسمیت شناخته میشه، این خودمختاری در ایران به طور وسیع زیر پا گذاشته میشه و نهادهای مختلفی مثل بسیج و غیره از طرق مختلف در امور دانشگاه دخالت میکنن که مهمترینشون امروز در واقع در قالب سه تا نهاد هستن که دخالت میکنن به طور رسمی و غیر رسمی. نهاد حراست هست که در واقع همون در واقع شعبه امنیتی در داخل دانشگاه است که بیشتر به وضعیت ایدئولوژیک و سیاسی استادا کار داره و دانشجو. بعدا نهاد نمایندگی رهبری یا نماینده روحانی در دانشگاه هست و بالاخره نیروی بسیج در داخل دانشگاه که نیروی اون به طور رسمی و اداری وارد نمیشه ولی از طریق فشار و تظاهرات و افشاگری و غیره عمل میکنه و به استادا فشار میاره.
در این میان دکتر میر جلال الدین کزازی استاد دانشگاه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری شهر گفته است که وی پس از 34 سال تدریس در دانشگاه به خواست خود تقاضای بازنشستگی کرده است.
گفتگوی فریدون زرنگار بود با سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در پاریس. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که پس از 5 سال زندان سال گذشته از ایران به اروپا و آمریکای شمالی سفر کرد تا نظر مقامات حقوق بشر، روشنفکران، دانشگاهیان و به طور کلی جامعه مدنی جهان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کند، این هفته نامه‌ای به امضای 200 نفر از دانشگاهیان، نویسندگان و روشنفکران برجسته جهان به دبیرکل سازمان ملل نوشته و در آن خواهان توجه این سازمان به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. شهران طبری گفتگوی دارد با اکبر گنجی درباره نامش.
آقای گنجی، شما از روز اولی که اومدید به خارج از ایران در سخنرانی هایی که داشتید و در صحبت هایی که داشتید با مقامات علمی جامعه غرب همیشه تاکیدتون رو بر این گذاشتید که وضعیت حقوق بشر در ایران باید مسئله ارجح کشورهای غربی باشه، ولی همطور که میدونید معمولا سیاستمدارها به مسئله حقوق بشر بعضی اوقات توجه میکنن ولی اون رو در ارجحیت قرار نمیدن. حالا شما با توجه به همین موضوع نامه ای نوشتید به سازمان ملل و دو مرتبه این موضوع رو مطرح کردید. ممکنه خواهش کنم درباره نامتون توضیح بدید؟
در رابطه با وضعیت تأسف‌بار حقوق بشر در ایران که حقوق بشر در واقع در ایران به طور سیستماتیک مداوم و سازمان یافته نقض میشه، من نامه‌ای نوشتم به دبیرکل محترم سازمان ملل و در اون نامه این وضعیت رو و شرایطی رو که ایران توش قرار گرفته شرح دادم و این نامه رو در اختیار روشنفکران به نام جهان گذاشتم و 200 نفر از روشنفکران به نام جهان این نامه رو امضا کردن.
ممکن قدری توضیح بدید که محتویات نامتون چی هست؟
نامه به طور اصولی اولا وضعیت ایران در شرایط فعلی در چارچوب جهانی شرح داده که چجوری هست وضعیت ایران به لحاظ داخلی و بین‌المللی و بعدم اینکه به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده، در مورد زنان، در مورد کارگران، در مورد معلمان، در مورد دانشجویان، در خصوص روشنفکران، روزنامه‌نگاران، اهل قلم، دیتای مختلف رو گزارش کرده.
نامه شما در واقع چه چیزی از سازمان ملل میخواد؟
ببینید شرایط دشوار سازمان ملل که در واقع سازمان دوله قابل درکه چون اونجا به هر حال نمایندگان دول شرکت دارن و بسیاری از این دولت‌ها الان کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل هم با همین مشکل دست به گریبانه که در واقع دولت‌هایی که ناقض حقوق بشر هستند عضو شورای حقوق بشر هستند و اونجا موقعی که پرونده هر یک از این دولت‌ها تر میشه به نفع همدیگه رأی میدن. کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل ایران، از این نوع کشورها اونجا در حال کشورهایی که عضو اون شورا هستند 42 کشور اونها به نفع همدیگه رأی میدن. این وضعیت دشوار قابل درکه ولی همونطور که سازمان ملل تونسته مثلا آژانس انرژی اتمی رو فعال بکنه میتونه بخشای دیگه شو در رابطه با ایران و خصوصا مسئله حقوق بشر رو فعال بکنه و ما به طور مشخص خواستار دخالت شخص دبیرکل سازمان ملل شدیم در این مسئله خصوصا برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران.
همونطور که فرمودید سازمان ملل سازمان دول هستش و قدرت اجرایی خیلی برایی هم نداره. فکر میکنید به این نامه شما پاسخ عملی داده بشه؟
ببینید قدرت اجرایی برا داره و نداره، هر جفتش درسته. داره به این دلیل که اگر چیزی رو شورای امنیت سازمان ملل تصویب بکنه حکم قانونی داره و برای تمام دول لازم اجراست و اینو همه میدونن، یا اگر چیزی رو کمیسیون مثلا شورای حقوق بشر تصویب بکنه، باز اون هم لازم الاجراست برای همین دول. مکانیزم هایی براش در نظر گرفته شده برای مجازات که اونها هم وجود داره و خوب دیده شده تا به حال. مشکل الان اینه که گفتم همون تک خدمت گفتم در خصوص حقوق بشر که الان به یک مسئله فرعی تبدیل شده، توجه جهانی از این، یعنی توجه دول جهان منظورمه، از این معطوف شده به مسائل دیگه. مثلا در خصوص مسئله ایران الان توجه اصلی به مسئله انرژی اتمی، غنی‌سازی اورانیوم و روابط ایران و جهان غرب در این خصوص و سازمان ملل از طریق شورای امنیت تو این مسئله فعاله، در صورتی که به گمان ما مسئله اصلی مسئله حقوق بشره و باید توجه جهانی به این مسئله معطوف بشه. و چون این معطوف نیست، بنده راهی که به نظرم رسید این بودش که از راه ارباب معرفت جهانی، بزرگترین نخبگان جهانی تو این مسئله دخالت بکنیم و فشار از این طریق وارد بکنیم.
اکبر گنجی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار توجه این سازمان به وخامت وضع حقوق بشر در ایران شده است. گفتگوی شهران طبری بود با اکبر گنجی. دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش فاطمه راکعی در انتقاد از دولت نهم به خبرگزاری آفتاب گفته است نگاه و تفکر سنتی و مردسالارانه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و درکی از مسائل آنان ندارد و انتظاری هم از دولت نهم برای ارتقای سطح فعالیت‌های زنان در جامعه نبود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به رغم محدودیت‌هایی که دولت نهم برای فعالان حقوق زنان از طیف‌ها و گرایش‌های فکری عقیدتی مختلف ایجاد کرده، انتقاد از سیاست‌های دولت در قبال مسائل زنان ادامه دارد. فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، بر این عقیده است که تصمیم‌گیری‌های دولت در خصوص زنان مبتنی بر نگاهی سنتی و مردسالارانه است و در این زمینه به تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده اشاره کرده و از آن به عنوان اولین عملکرد نامناسب دولت نهم در ارتباط با مسائل زنان یاد کرده است. خانم راکعی میگوید این تغییر نام نشان دهنده آن است که دولت استقلال لازم برای زنان قائل نیست و زنان جامعه را بدون خانواده معنا نمی کند. وی در ادامه می افزاید ما زنان اصلاح طلب مسلمان معتقدیم محوریت زن در خانواده که منتج به تربیت نسل‌های سالم و ارزشمند می شود برترین موقعیت زن محسوب می شود. اما این موضوع که معنای زن را صرفاً با خانواده بشناسیم و بدون آن هویتی برایش قائل نشویم نمی پسندیم. مرکز امور مشارکت زنان پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد ابتدا نام آن تغییر یافت و سپس زهره طبیب‌زاده نوری مشاور رئیس جمهور در امور زنان به ریاست آن منصوب شد. زهره طبیب‌زاده نوری در اولین کنفرانس مطبوعاتی به گفته خودش راست و صریح گفت تا زمانی که من اینجا هستم هرگز به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نخواهیم پیوست. و به این ترتیب به گفته فعالان حقوق زنان مشاور رئیس جمهور در امور زنان از همان آغاز نگاه دولت نهم به مسائل زنان را آشکار ساخت. رئیس مرکز امور زنان و خانواده در همین کنفرانس مطبوعاتی گفت بهترین و کاملترین هویتی که زن میتواند به آن دست پیدا کند هویتی است که در خانواده برای زن شکل میگیرد، نظری که بسیاری از زنان مسلمان اصلاح طلب و نواندیش با آن مخالفند. فاطمه راکعی استاد دانشگاه و دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش میگوید زنان به حکم انسان بودن دارای ارزش و احترام برابر با مردان هستند و تا هنگامی که زنی همسر مورد قبول خیش را پیدا نکند حق دارد ازدواج نکند و نه تنها دولت بلکه جامعه و هیچ کس دیگری حق ندارد به آن زن نگاه تحقیرآمیزی داشته باشد یا حقوقی را از او سلب کند. فاطمه راکعی بار دیگر در انتقاد از عملکرد دولت نهم در امور زنان از تقلیل ساعت کاری زنان یاد کرده و میگوید گرچه کاهش ساعت کاری زنان در ظاهر کمک به آنان محسوب می شود اما هدف چنین کارهایی حذف تدریجی زنان از صحنه کار و تلاش اجتماعی است. پیش از این فاطمه آلیا رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفته بود زنان شاغل باید علاوه بر فعالیت در خارج از منزل به کارهای خانه و فرزندان خود نیز رسیدگی کنند. به همین دلیل به گفته وی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. این زن مسئول در دولت نهم در ادامه به وضع مادران شاغلی که فرزند معلول دارن اشاره کرده و گفته است قرار است طرح تقلیل ساعت کار مادران دارای فرزند معلول با دو فوریت در مجلس بررسی شود. فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم از عملکرد زنانی که در دولت نهم مسئولیت‌هایی بر عهده دارند انتقاد کرده و می‌گوید وظیفه زنان عضو دولت دفاع از حقوق زنان و ارتقای مشارکت علمی، فرهنگی و سیاسی زنان است. وی در ادامه گفتگو با خبرگزاری آفتاب به ذکر این نکته پرداختی که محمود احمدی نژاد اصولاً برنامه‌ای برای زنان نداشته است.
در ادامه مجله شامگاهی امروز به آلمان می رویم. در حالی که هنوز روشن نیست که آیا پگاه امام بخش پناهجوی همجنسگرای ایرانی از سوی دولت انگلستان به ایران بازگردانده می شود و یا نه، دادگاهی در آلمان نیز حکم مشابهی را برای یک پناهجوی همجنسگرای دیگر ایرانی صادر کرده است. این زن که یاسمین نام دارد در برلین به خبرنگاران گفته است اگر به ایران بازگردانده شود سنگسار می شود. در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان جزئیات بیشتری می شنویم.
بر اساس رأی دادگاهی در آلمان، یک زن همجنسگرای ایرانی که تقاضای پناهندگی اش رد شده میبایستی به کشورش بازگردانده شود. این زن که رسانه‌ها یاسمین مینامندش همینک در برلین پایتخت آلمان به سر میبرد و به خبرنگاران گفته است اگر به ایران بازگردانده شود مجازات اعدام از طریق سنگسار انتظارش را میکشد. در این میان خانم افا لیندرمایر وکیل یاسمین حکمی به دادگاه ارائه کرده که بر اساس آن دادگاهی در ایران سال پیش یاسمین را غیاباً به اعدام محکوم کرده است. از سوی دادگاه برلین هم حکم خود را به نتایج گفتگوی مقام‌های وزارت خارجه آلمان با مادر یاسمین در تهران استناد کرده که مادر گفته است دخترش همجنسگرا نیست. وکیل یاسمین اما میگوید این گفته مادر بیهوده است. برای روشن شدن مسئله با آقای دکتر حسن سیاه‌پوش حقوقدان در آلمان تماس گرفته شد و او به ما گفت قوانین آلمان پناهجویی را که جانش در کشورش در خطر است از بازگرداندن اجباری منع کرده است.
بله، این قانون که در مورد پناهندگی وجود داره همچنان به قوت خودش باقیه و اگر کسی امنیتش، آزادیش و یا حیثیتش و یا جانش در کشور خودش در خطر باشه اینا اجازه ندارن بفرستن به اون کشور. منتها در مورد این خانومی که اشاره کردی تا اونجایی که من مطلع شدم دادگاه از این نقطه حرکت کرده که ایشون این خصوصیت همجنسگرایی رو نداره، به این خاطر حکم رو صادر کرده که ایشون رو اخراج بکنه.
البته آقای دکتر سیاه‌پوش همون گونه که میدونید مقام‌های وزارت خارجه آلمان در گفتگویی که با مادر این خانم همجنسگرا در تهران داشتند مادر گفته که دخترش همجنسگرا نیست.
بله کاملا درسته و جای تأسفی که دادگاه آلمان مبنای صدور حکم رو به اصطلاح صحبت مادر این خانم قرار داده و این اساسا به لحاظ حقوقی نمیتونه مبنای صدور یک حکم قرار بگیره و جای تعجبه که قاضی این پرونده با این شیوه به موضوع رسیدگی کرده، در صورتی که برای قضات آلمانی مشخصه که در ایران کسی نه اقرار میکنه به این قضیه نه تظاهر میکنه، چون به هر صورت در کشوری که ممنوعیت وجود داره برای همجنسگرایی و مجازات سنگین کسی این خطر رو به این ریسک رو نمیکنه. به همین خاطر این حکم اساساً میتونه بیپایه باشه.
آقای دکتر سیاه‌پوش با توجه به تجربیات شما در آلمان در نهایت چه نهاد و یا نهادهایی میتونن تصمیم بگیرن که این خانم همجنسگرای ایرانی به کشورش بازگردانده نشه؟
این حکم جنبه سیاسی نداره، جنبه حقوقی داره، ولی به لحاظ سیاسی هم این امکان وجود داره که کسانی که جانشون در کشور خودشون در خطر یا امنیتشون در خطر هستش در صورت بازگشت اون کشور میشه فعالیت‌های سیاسی برای اونها کرد از طریق پارلمان و یا از طریق پارلمان اروپا، حتی از طریق مجامع و ارگان‌های بین المللی میتونن کاری بکنن که به لحاظ حقوق بشری دولت مجبور بشه این خانم رو و یا کسانی که دچار این چنین وضعیت هستن یک نوع اقامت بهشون بدن که بتونن در این کشور بمونن و اخراج نشن.
وضعیت نامشخص یک پناهجوی ایرانی در آلمان، گزارش شهرام میریان را شنیدیم. به مسکو می رویم. 11 نمایشگاه بین المللی خودروی مسکو امروز چهارشنبه با حضور بیش از 100 شرکت از 30 کشور جهان در مسکو آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه تقریبا همه شرکت های خودروسازی معروف جهان از BMW، پژو، آودی، فورد، دایملر، کرایسلر، شکودا، فولکس واگن و خودروهای تولیدی دیگر تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. شرکت ایران خودرو در این نمایشگاه خودروی جدید سمند را در معرض نمایش قرار داده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو فردا در مسکو گزارش می‌دهد.
11مین نمایشگاه بین‌المللی خودرو مسکو امروز چهارشنبه با حضور میخائیل فراتکوف نخست وزیر روسیه افتتاح شد. این نمایشگاه در محدوده‌ای به مساحت 78000 متر مربع برگزار می‌شود و سه بخش خودرو، قطعات و لوازم یدکی و تزئینی خودرو و کامیون، اتوبوس و وسایل نقلیه سنگین تشکیل شده است. در این نمایشگاه بین‌المللی معتبر جهانی انواع خودروهای گران قیمت به نمایش گذاشته شده است. حضور فعال شرکت تاتای هند در این نمایشگاه نیز چشمگیر است که انواع خودروها و کامیون‌های تولیدی خود را در معرض نمایش گذاشته است. شرکت کامیونسازی کاماز روسیه نیز کامیون ویژه خود را که در مسابقات کامیونرانی داکار قهرمان جهان شد در کنار محصولات تولیدی دیگر خود به نمایش گذاشته است. در چارچوب این نمایشگاه، نمایشگاه دیگری به نام اینتر آلتو برپا شده که در آن قطعات یدکی، ساختارهای الکترونیکی تزئینی، دزدگیر، روغن موتور و تجهیزات فردی خودروها در معرض نمایش عموم قرار گرفته است. از ایران نیز شرکت ایران خودرو در این نمایشگاه شرکت کرده و غرفه آن سالونی با مساحت 500 متر مربع را در بر گرفته که بر دیواره خارجی آن حروف ایران خودرو و علامت این شرکت توجه هر بازدید کننده ای را به خود جلب می کند. سالن ایران را 4 نوع خودرو سمند شامل سمند LX، نورما، AI و سمند 1600 تزئین بخشیده، ضمن آن که خودروی سمند ساخته شده برای نیروهای پلیس در معرض نمایش قرار گرفته است. نمایشگاه بین‌المللی خودروی مسکو هر سال با حمایت اتحادیه تولید کنندگان خودروی روسیه، اتحادیه صنعتگران و کارفرمایان روسیه و نیز اتاق بازرگانی و صنایع این کشور برگزار می شود. این نمایشگاه تا 13 شهریور ماه در مجموعه نمایشگاهی کروکاس اکسپو مسکو برپا خواهد بود. مانی کسروی، مسکو.
در پی مذاکرات طولانی، مقامات کره جنوبی موفق شدند 8 تن از شهروندان گروگان گرفته شده این کشور را آزاد کنند. این افراد امروز از سوی طالبان در استان غزنی آزاد شدند. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
8 تن از گروگان‌های کره‌ای امروز از سوی طالبان در افغانستان آزاد شدند. این اقدام طالبان پس از هفته‌ها تلاش و مذاکره هیئت کره جنوبی انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌ها دولت کره جنوبی موافقت کرده است در ازای آزادی 19 گروگان این کشور، شهروندان و نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج سازد. طالبان روز گذشته موافقت کردند تا با مقامات کره مذاکراتشان را سر گیرند و در جریان مذاکرات توافق شد تا گروگان‌های کره‌ای در چند روز آینده آزاد شوند. از جمله 8 فرد آزاد شده، 3 تن آنها صبح زود به بزرگان قبایل در استان غزنی تحویل داده شدند. این 3 تن از طریق صلیب سرخ به مقامات کره‌ای سپرده شدند. 5 کره‌ای دیگر ظهر امروز آزاد شدند. شهروندان کره‌ای حدود 6 هفته پیش از سوی طالبان در مسیر بزرگراه قندهار کابل ربوده شدند. این افراد که کارمندان یک مؤسسه امدادرسان مسیحی هستند، از استان قندهار با یک اتوبوس به سوی پایتخت افغانستان در حرکت بودند. شبه نظامیان در یک از مناطق آشوب زده غزنی 23 تن از کره‌ای‌ها را گروگان گرفتند. 2 تن از گروگان‌های مرد کره‌ای جنوبی در روزهای اول ماجرا کشته شدند. 2 تن از گروگان‌های زن کره‌ای در جریان مذاکرات مقامات کره‌ای جنوبی با شورشیان به نشانه حسن نیت طالبان آزاد دیدند. اکنون از جمله 19 گروگان کره‌ای فقط 11 تن آنها در اسارت طالبان به سر می‌برند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در دقایق پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نوبت می‌رسد به شنوندگان ورزش دوست. تازه‌ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریدون شیبانی می‌شنویم.
دنیای ورزش.
برگزاری جمهوری اسلامی از بود پزشک فنی تیم‌های ملی بسته‌برداری ایران عنوان کرد که حسین رضازاده هفته پیش در سانحه رانندگی در محور کمدون از ناحیه شانه و مچ پا آسیب دیده است و شرکت او در مسابقات جهانی 2007 بسته‌برداری تایلند به تصمیم گیری تا 15 شهریور ماه بستگی دارد. مسابقات جهانی بسته‌برداری از 26 شهریور در بانکوک شروع خواهد شد. هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران امروز چهارشنبه با انجام 3 بازی در تهران، مشهد و شیراز آغاز شد. در شیراز دو تیم فجر و برق این شهر با هم بازی دارند. تیم سپاهان قهرمان جام حذفی و تنها تیم ایرانی در قهرمانی باشگاه‌های آسیا در تهران مهمان تیم پیکان است و سرانجام در پیکار دو تیم بالا و تی جدولی لیگ پرسپولیس با دو پیروزی به خانه ابومسلم مشهد می‌رود که هنوز امتیازی ندارد. تیم ملی دوچرخه سواری مردان و زنان ایران متشکل از 31 دوچرخه سوار زن و مرد و همراه قرار بود که برای شرکت در 27مین دوره مسابقه های قهرمانی جوانان و بزرگسالان آسیا صبح امروز عازم بانکوک تایلند شوند که از میان رکاب زنان حسین عسکری از تیم مردان و شیوا بزرگمهر و مریم عابدی از تیم زنان از پرواز باز ماندند. خبرگزاری دانشیان این مسئله را به خاطر مشکلات خروج از کشور عنوان کرده و نوشته است این ملی پوشان یک شنبه آینده به تایلند اعزام خواهند شد. این برای نخستین بار است که تیم بانوان ایران به مسابقات آسیایی اعزام می شود. در رقابت های تنیس اوپن آمریکا در نیویورک امروز ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار مقیم فرانسه با آنا ایوانکوویچ تنیس باز رده پنجم جهان از صربستان در ورزشگاه تنیس آرتور اش مسابقه خواهد داد. رضایی در دور اول یورگلینا کراویرو از آرژانتین را 6-3 و 7-5 شکست داده بود. او در مسابقه‌های تنیس ویمبلدون نیز تا دور سوم پیش رفته و از ایوانکوویچ شکست خورده بود. امروز رویارویی دوباره رضایی با تنیس باز 19 ساله‌ای که کارشناسان او را ستاره آینده تنیس بانوان می‌شناسند.
فریدون شیبانی مروری داشت بر تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش. به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید. ارتباط با